قسمت 22 وقتی زن وحشی طرحی دارد، دوست یا عاشق هرگز نمیگوید خب من نمیدانم، به نظرم این واقعا ابلهانه، جاهلانه، نشدنی، گران یا غیره است. دوست خوب هرگز این را نمیگوید. برعکس، ممکن است بگوید نمیدانم درست فهمیدم یا نه. به من بگو این عقیده در نظر تو چه جایگاهی دارد؟ درباره این فکر توضیح بده. داشتن دوست یا عاشقی که به شما به صورت موجود زنده‌ای در حال رشد نگاه کند، درست مثل درختی که از دل خاک سر برآورده یا یک گلدان سرسبز در خانه یا باغچه گل سرخی در حیات خلوت، موهبتی است. عاشق یا دوستانی که به شما به چشم یک ذات زنده واقعی نگاه کنند، به چشم کسی که انسان است و در عین حال از مواد بسیار ظریف و ترد و تازه و جادویی ساخته شده، همسر و دوستانی که از مخلوق موجود در درون شما حمایت کنند، اینها همه کسانی هستند که شما به دنبالشان هستید. آنها دوستان مادام العمر روح شما خواهند بود. انتخاب دقیق دوستان و همسران و همچنین معلمان برای آگاه ماندن و شهودی ماندن و زنده نگه داشتن نور آتشینی که می‌بیند و می‌داند حیاتی است. راه حفظ رابطه با وحش این است که از خود بپرسید خودت چه می‌خواهی؟ این مثل سوا کردن دانه از گلولای است. یکی از مهمترین تفکیک هایی که در این رابطه می توانیم بکنیم، تمیز دادن چیزهایی که با اشاره ما را به سوی خود دعوت می کنند و چیزهایی است که از درون روحمان ما را صدا می زنند. قضیه از این قرار است. ضیافتی را تصور کنید که در آن خامه، ماهی آزاد، نان و گوشت سرخ شده، سالاد میوه، آنچیلادا، برنج، کاری، ماست و بسیاری چیزهای دیگر را روی چندین میز چیدند. تصور کنید که شما همه آنها را وارسی می‌کنید و می‌بینید از بعضی چیزها بیشتر خوشتان می‌آید و به خودتان می‌گویید دلم می‌خواهد کمی از این بخورم، کمی هم از آن یکی و مقداری هم از چیزهای دیگر. بعضی از زنان و مردان تمام تصمیمات زندگیشان را اینطور می‌گیرند. در اطراف ما جهانی وسوسه انگیز هست که مدام ما را به سوی خود می خواند. جهانی که به درون زندگی ما رخنه می کند و جایی که قبلا اشتها کمتر تحریک می شد یا اصلا تحریک نمی شد، اشتها ایجاد می شود. در این نوع انتخاب ما صرفاً به دلیل اینکه چیزی تصادفاً درست جلوی چشممان بوده آن را انتخاب می کنیم که الزاماً همان چیزی نیست که ما می خواهیم. اما جالب است و هرچه بیشتر به آن خیره می شویم، وسوسه انگیزتر می شود. هرگاه ما با روح غریزی خود در تماس باشیم، با روح زنانهی که طبیعی و وحشی است، آن وقت به جای خیره شدن به چیزهایی که تصادفاً دور و برمان قرار گرفته، از خودمان می پرسیم، من تشنه چه چیزی هستم؟ به جای نگاه کردن به چیزهای بیرون، به درون نگاه می کنیم و می پرسیم من آرزوی چه چیزی را دارم؟ الان چه چیزی می خواهم؟ یا من در جستجوی چه چیزی هستم؟ تمنای چه چیزی را دارم؟ در آرزوی چه هستم؟ و معمولاً پاسخ به سرعت می رسد. من فکر می کنم که می خواهم. می دانید؟ چیزی که واقعا خوب خواهد آمد کمی از این یا آن است. بله، این چیزی هست که من واقعا می خواهم. آیا آنچه می خواهید روی میز انباشته از غذاهای جور و جور هست؟ شاید بله، شاید هم نه. در اغلب موارد احتمالا نیست. ما باید کمی به خاطر آن تلاش کنیم و گاه مدت زیادی. اما در پایان آن را خواهیم یافت و خوشحال خواهیم بود که به صدای آرزوهای ژرف درونی من گوش فرا داده ایم. این تفکیک کردن چیزها همانی که واسالیسا هنگام جدا کردن بذرهای خشخاش از گل و لای و ذرت خراب از ذرت تازه می آموزد، یکی از دشوارترین کارهاست. چرا که روحیه، اراده و سرزندگی می خواهد و اغلب به معنی مقاومت و پایداری در راه چیزی که انسان می خواهد نیز هست. در هیچ جا این را روشن‌تر از هنگام انتخاب همسر و عاشق نمی‌توان دید. همسر را نمی‌توان از روی میز غذاهای رنگارنگ انتخاب کرد. همسر را باید از صمیم قلب و با اشتیاقی روحی انتخاب کرد. انتخاب کردن به صرف اینکه چیزی اشتهاآور پیش روی شماست، هرگز تشنگی روح را برطرف نمی‌کند. شهود هم برای همین است. شهود پیام رسان مستقیم روح است. برای روشن‌تر شدن موضوع، فرض کنین به شما فرصت خرید یک دوچرخه و یا امکان سفر به مصر و دیدن اهرام داده شده. شما باید یک لحظه این موقعیت را کنار بگذارید و به خودتان رجوع کنید و بپرسید من تشنه چه چیزی هستم؟ آرزوی چه چیزی را دارم؟ شاید به جای دوچرخه موتورسیکلت می‌خواهم. شاید دلم می‌خواهد به سفری بروم که بتوانم مادر بزرگم را که دارد پیر می‌شود ببینم. نیازی نیست این تصمیمات بزرگ باشند. گاهی مسئله بر سر این است که به جای شعر گفتن قدم بزنیم. بحث بر سر این است که در مورد هر مسئله‌ای، چه مهم و چه جزئی، از طریق یک یا چند جنبه در دسترس خیشتن غریزی با آن مشورت کنیم. جنبه هایی که عروسک، بابا یاگای پیر و جمجمه سوزان نماد آنها هستند. راه دیگر تقویت رابطه با شهود این است که به هیچ کس اجازه ندهید انرژی های زنده شما را سرکوب کند. یعنی نگذارید عقاید، آرا، افکار، ارزش‌ها، اخلاقیات و آرمان‌های شما را سرکوب کند. در این دنیا چیزهایی که به طور مطلق درست یا غلط و خوب یا بد باشند کم است. اما مفید و غیر مفید حتما هست. همینطور چیزهایی هست که گاهی مخربند و نیز چیزهایی که مولدند. اعمالی هستند که واقعاً یک پارچه و هدفمندند و اعمالی که اینگونه نیستند. اما همونطور که خوب می دانید، خاک باغچه را باید در پاییز زیر و رو کرد تا برای بهار آماده شود. باغچه نمی تواند همیشه پرگل باشد. اما بگذارید چرخه های درونی شما فراز و نشیب زندگیتان را تعیین کنند، نه نیروهای دیگر یا اشخاص بیرونی زندگی شما و یا عقده های منفی درونیتان. بی‌نظمی‌ها و خلاقیت‌های دائمی معینی وجود دارد که بخشی از چرخه‌های درونی ما هستند. وظیفه ما این است که خود را با آنها هماهنگ کنیم. مثل دهلیزهای قلب که پر و خالی و دوباره پر می‌شوند، ما هم یاد می‌گیریم که به جای کشته شدن به دست چرخه زندگی مرگ زندگی، آهنگ این چرخه را بیاموزیم. این مثل طناب بازی است. آهنگ از قبل موجود است. شما اول بالا و پایین می پرید تا آن را تکرار کنید، بعد به وسط می پرید. تناب بازی این طور است و چیز پیچیده ای هم نیست. به علاوه شهود انتخاب های متعددی در برابر ما می گذارد. وقتی شما با خیشتن غریزی ارتباط داشته باشید، همیشه دست کم 4 انتخاب دارید. 2 مخالف هم، یکی بینابین و دیگری انتخابی که می شود، بیشتر راجع به آن فکر کرد. اگر با شهود خود در ارتباط نباشید، ممکن است فکر کنید فقط یک راه در برابر شماست که به نظر می رسد راه خوبی هم نباشد و شاید احساس کنید که باید زحمت آن را تحمل کنید و تسلیم شوید و خودتان را وادار به انجام دادن آن کنید. اما خیر، راه بهتری هم هست. به ندای درون گوش کنید. به بینش و بصیرت درون و به موجود درون گوش فرا دهید. از آن پیروی کنید. او می داند گام بعدی چه باید باشد. یکی از جالبترین چیزها در رابطه با استفاده از شهود و طبیعت غریزی این است که باعث می شود نوعی خودجوشی پایدار ظهور کند. خودجوشی به معنای بیعقلی نیست. خودجوشی به معنی به وسط پریدن و با بیفکری حرف زدن نیست. هنوز رعایت حد و حدود اهمیت بسیاری دارد. به عنوان مثال شهرزاد قصه‌گو حد را به خوبی حفظ می کرد. او از تیزهوشی خود برای خوشنود ساختن امیر استفاده می کرد. اما در این حال خود را در موقعیتی قرار می داد که قدرش دانسته شود. واقعی بودن به معنی جسور و بی‌پروا بودن نیست، بلکه به این معنی است که بگذاریم صدای اسطوره‌ای سخن بگوید. این کار را با خاموش کردن نفس برای مدتی و اجازه صحبت دادن به آرزوها می توان انجام داد. به طور عام همه ما به مادران وحشی کوچک وجودمان دسترسی داریم. اینها زنانی هستند که به محض اینکه آنها را می‌بینید چیزی درون شما بالا می‌پرد و چیزی در وجودتان فکر می‌کند و می‌گوید مامان. شما نگاهی می‌کنید و فکر می‌کنید من بچه او هستم. من کودک او هستم. او مادر من است. مادر بزرگ من است. در رابطه با مردی که پستان دارد ممکن است بگویید وای پدر بزرگ یا وای برادرم. دوستم، شما فقط می دانید که این مرد پرورش دهنده است. جالب است که آنها در آن واحد قویاً مذکر و قویاً مؤنث هستند. آنها مثل مادرخوانده های قصه های کودکان، مثل مربی ها، مثل مادری هستند که هرگز نداشته اید یا به مدت کافی نداشته اید. این همان مرد پستاندار است. همه این موجودات بشری را می توان مادران کوچک نامید. معمولاً هر کسی دست کم یکی از آنها دارد. اگر خوش اقبال باشیم، در تمام عمرمان چند تا از آنها را خواهیم داشت. معمولاً وقتی اولین بار با آنها ملاقات می کنید، کاملاً بزرگ شده اید یا دست کم اواخر دوران بلوغتان است. آنها با مادر زیادی خوب خیلی فرق دارد. مادران کوچک وحشی شما را هدایت می کنند. با شنیدن خبر دستاوردهای شما سرشار از غرور می شوند. آنها نسبت به موانع و عقاید غلطی که پیرامون زندگی خلاق، زندگی احساسی، روحی و فکری شما وجود دارد، برخورد انتقادآمیز دارند. هدف آنها کمک به شماست. توجه به هنر شماست. وصل کردن مجدد شما به غرایز وحشیتان و بیرون کشیدن بهترین خصایص اصیل شماست. آنها کار احیای زندگی شهودی را انجام می دهند و وقتی با عروسک تماس برقرار می کنید از شعف می لرزند. وقتی بابا یاگا را می یابید احساس غرور می کنند و از مشاهده اینکه شما با جمجمه آتشین در پیش روی خود به خانه باز می گردید لذت می برند. دیدیم که زیادی خوب و دلنشین بودن خطرناک است. اما شاید شما متقاعد نشده اید و دارید فکر میکنید وای خدایا چه کسی دلش میخواهد مثل واسالیسا باشد؟ و من میگویم شما. شما میخواهید مثل او باشید. کاری را که او کرد بکنید و رد پایی را که او به جا گذاشت دنبال کنید. زیرا این راه اعاده و پرورش روحتان است. زن وحشی کسی است که جرأت می کند، خلق می کند و نابود می کند. او روح بدوی و مبتکری است که تمام اعمال خلاق و هنرهای خلاق را ممکن می سازد. او پیرامون ما جنگلی برپا می کند و ما کم کم از آن چشمنداز تازه و بکر با زندگی برخورد می کنیم. پس اینجا، در پایان راه استقرار شهود در روح زن، ما زن جوانی داریم با تجربیات عظیم که آموخته تا از دانش خود پیروی کند. او با انجام دادن همه وظایف به شهود کامل رسیده است. تاج پیروزی از آن اوست. شاید تشخیص دادن شهود آسان‌ترین وظیفه باشد، اما حفظ آن در آگاهی و اینکه بگذاریم چیزی که می تواند زنده بماند زندگی کند و آنچه باید بمیرد از بین برود، تا اینجا از همه دشوارتر است. و با این حال هدفی بسیار رضایت بخش می باشد. بابا یاگا مانند مادر نیکس، مادر جهان، یک الهه دیگر زندگی مرگ زندگی است. الهه زندگی مرگ زندگی همواره الهه آفریننده نیز هست. او می سازد، شکل می دهد و زندگی می دمد. او آنجاست تا هنگامی که روح از بدن خارج می شود آن را دریافت کند. ما به دنبال رد پای او می آموزیم که بگذاریم آنچه باید زاده شود به دنیا بیاید. چه همه افراد لازم آنجا باشند و چه نباشند. طبیعت اجازه نمی گیرد. هرگاه احساس می کنید که دوست دارید شکوفا شوید و به دنیا بیایید، ما به عنوان افراد بالغ نیازی به اجازه گرفتن نداریم، بلکه به رشد و نمو بیشتر، تشویق بسیار بیشتر چرخه های وحش و بینش و بصیرت بسیار بیشتر نیازمندیم. گذاشتن اینکه چیزی بمیرد موضوع پایانی قصه است. واسالیسا خوب یاد گرفته است. وقتی جمجمه افراد شریر را می سوزاند، او از حال می رود و پس می افتد؟ نه، چیزی که باید بمیرد می میرد. چطور انسان چنین تصمیمی می گیرد؟ انسان می داند، آن که می داند، می داند. از درون خیش راهنمای او را بخواهید. او مادر آثار است. هیچ چیز او را متعجب نمی کند. او همه چیز دیده است. برای اغلب زنان اجازه مردن چیزی را دادن خلاف طبیعتشان نیست، بلکه فقط خلاف تربیتشان است. این را می توان وارونه کرد. همه ما از ته دل می دانیم که کی موقع زندگی است و کی موقع مرگ است. شاید به دلایل مختلف سعی کنیم خودمان را گول بزنیم، اما می دانیم. ما به برکت وجود نور جمجمه آتشین می دانی. فصل 4 یافتن جفت وحدت با دیگری مناوی سرود ستایش مرد وحشی زنان اگر می خواهند مردان آنها را بشناسند و واقعا بشناسند باید بخشی از دانش ژرف را به آنها بیاموزند. برخی از زنان میگویند دیگر خسته شدند و اینکه در این مورد خیلی سعی کردند. من متواضعانه میگویم که آنها سعی کردند به مردانی چیز یاد بدهند که علاقه‌ای به یاد گرفتن نداشتند. اغلب مردان دوست دارند بدانند. دوست دارند یاد بگیرند. زمانی که مردان این آمادگی را نشان میدهند، آن وقت موقع فاش کردن چیز هاست. به خاطر اینکه جان دیگری درخواست کرده است. مطمئن باشید. پس چیزهایی هست که فهمیدن را برای مرد خیلی آسان تر می کند و کنار آمدن زن را برای او آسان تر می کند. پس زبانی هست که زبان ماست. در اسطوره ها و نیز در زندگی واقعی شکی نیست که مرد وحشی به دنبال عروس زیر زمینی خود می گردد. در قصه های قوم سلت چندین جفت خدای وحشی مشهور وجود دارد که عاشق یکدیگرند. آنها اغلب زیر دریاچه‌ای زندگی می کنند که در آن حافظ زندگی زیرین و جهان زیرین هستند. در افسانه های بابلی اینانا به معشوق خود بولپلا میگوید بیا و با توحشت مرا بپوشان. در اعصار جدید حتی امروز در غرب میانه گفته می شود که مادر و پدر خدا وقتی در بستر می غلطند رعد و برق را به وجود می آورند. به همین ترتیب برای زن وحشی هیچ کس بهتر از جفتی نیست که هم تراز او باشد. اما بارها و بارها شاید از روز ازل شاهد بوده ایم که کسانی که به همسری او در می آیند کاملا مطمئن نیستند طبیعت واقعی او را فهمیده باشند. زن واقعا چه می خواهد؟ این پرسشی قدیمی است. معمایی جانانه درباره طبیعت وحشی و مرموزی است که همه زنان دارند. در داستان شوسر به نام همسر بت، عجوزه پیر در پاسخ به این سوال میگوید که زنان میخواهند حاکم بر سرنوشت خود باشند و این به راستی واقعیتی انکار ناپذیر است. اما حقیقت قدرتمندتر دیگری نیز هست که به این سوال پاسخ میدهد.